ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود به شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی سه‌شنبه 11 بهمن 1393 برابر با 10 فوریه 2015 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 5 درجه در اینجا و 11 درجه هم در تهران. امیدواریم روز خوبی رو پشت سر گذرونده باشید. همکارانم مطالب و گزارش‌های مختلفی برای شما تهیه کردند که در این مجله نیم ساعت خواهید شنید. اما قبل از اینکه ببینیم در مجله شبانگاهی چه مطالبی داریم، مهمترین خبرهای روز رو بشنوید از الهی روانشان.
سپاسگزارم. شب بخیر شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا کشته شدن کایلا مولر، امدادرسان آمریکایی 26 ساله را که توسط گروه خلافت اسلامی به گروگان گرفته شده بود تایید کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد هر چقدر هم که طول بکشد، آمریکا به گفته او تروریست‌هایی را که مسئول رو بودن و مرگ کایلا مولر هستند پیدا کرده و به محاکمه می‌کشاند. والدین خانم مولر با انتشار بیانیه اعلام کردند که از کشته شدن دخترشان مطلع شدند. کاخ سفید اعلام کرده که خانواده مولر روز دوشنبه یا سه‌شنبه در پیامی خصوصی از سوی خلافت اسلامی به این نتیجه رسیدند که دخترشان کشته شده است. گروه خلافت اسلامی روز جمعه 17 آبان ماه گفته بود که خانم مولر در حمله هوایی هواپیماهای اردن به ساختمانی که او در آن نگهداری می‌شده کشته شده است. با این حال دولت اردن گفته شک دارد خانم مولر در بمباران‌های هوایی این کشور کشته شده باشد. دو آمریکایی دیگر که هر دو روزنامه‌نگار بودند هم سال گذشته میلادی توسط گروه خلافت اسلامی سر بریده شدند. و دادگاه عالی مالزی روز سه‌شنبه درخواست تجدید نظر انور ابراهیم، رهبر اپوزیسیون این کشور را به اتهام لواط رد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این سیاستمدار به 5 سال حبس محکوم شده است. طرفداران انور ابراهیم میگویند این حکم دلایل سیاسی دارد. آمریکا اعلام کرده که عمیقاً از حکم دادگاه متاسف است. از استرالیا و سازمان‌های حقوق بشری هم از صدور این حکم انتقاد کردند. دیدبان حقوق بشر این حکم را محکوم کرده و سازمان عفو بین الملل هم گفته است این حکم تأثیر بدی بر آزادی بیان در مالزی خواهد داشت. انور ابراهیم اتهام خود را رد کرده و گفته که این توطئه‌ای برای پایان دادن به حیات سیاسی اوست. رؤسای جمهوری روسیه و مصر روز سه‌شنبه درباره همکاری مسکو برای ساخت نیروگاه اتمی در مصر مذاکره کردند. ولادیمیر پوتین پس از دیدار با عبدالفتاح السیسی گفت که آن دو نه تنها درباره ساخت یک نیروگاه که در مورد ایجاد بخشی از انرژی اتمی در مصر نیز گفتگو کردند. مقام های عالی رتبه روسی و مصری در طول سفر 2 روزه ولادیمیر پوتین به قاهره یادداشت تفاهمی برای ساخت اولین نیروگاه اتمی در این کشور امضا کردند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر نیز با اشاره به تهدید ارزش های جهان متمدن افزود که رئیس جمهوری روسیه بر روی کردی مشترک برای مقابله با این تهدیدها و ایجاد جهانی عادلانه تاکید کرده است. و به دنبال ادامه گرد و غبار غلیظ در استانهای خوزستان و آذربایجان غربی، مدارس و ادارات زیادی از شهرهای این دو استان در روز سه‌شنبه هم تعطیل بود. خبرگزاری های ایران همچنین از افزایش شدید گرد و غبار در لرستان، کرمانشاه و شهرهای دهلوران و مهران در استان ایلام در روز سه‌شنبه و خانه نشین شدن بسیاری از مردم در این مناطق خبر دادند. در خوزستان برای سومین روز متوالی ادارات و مدارس در شهرهای اهواز، هندیجان، امیدیه، رامشیر، بندر امام، ماهشهر، کارون، سوسنگرد، هویزه و حمیدیه تعطیل شدند. ادامه آلودگی شدید هوا که نفس کشیدن را برای مردم دشوار کرده سبب شد که روز سه‌شنبه گروهی از ساکنان اهواز در مقابل استانداری خوزستان تجمع اعتراضی برپا کنند و خواستار اقدامات فوری مسئولان شوند. و تیم ملی اسکی ایران که قرار بود بامداد سه‌شنبه برای حضور در رقابت‌های جهانی 2015 راهی آمریکا شود، از سفر به این کشور باز ماند. علیداد ساوه شمشکی سرمربی تیم ملی میگوید از فدراسیون تماس گرفتند و گفتند نمی‌رویم، دلیل خاصی را هم اعلام نکردند.
خبرها را از الهی روانشاد شنیدید. نگاهی بیندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی. بانک مرکزی هند از تمام بانک‌های این کشور خواسته است روند مالی داد و ستدهای مربوط به ایران را با دقت بیشتری زیر نظر بگیرند. ظاهرا این دستورالعمل پس از کشف خلافکاری‌های چند میلیارد دلاری برای دور زدن تحریم‌های ایران صادر شده است. گزارشی خواهید شنید در این باره. بیش از 100 تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در بیانیه‌ای خواستار آزادی زهرا خندان و سوها مرتضایی، دو دانشجویی شدند که چند هفته از بازداشتشان می‌گذرد و از وضعیتشان اطلاعی در دست نیست. گزارش و گفتگویی در این باره.
در این مورد ورودی های دهه 70، 80 و 90 نسبت به این موضوع اعتراض کردند و این نشان میده که چند نسل دانشجویی به هر حال خواهان این هستند که هرچه زودتر همدرسیان خودشون آزاد بشن.
باز هم گرد و غبار و ریزگردها که در 48 ساعت گذشته به استان آذربایجان غربی هم رسیده است. این پدیده که بسامد آن افزایش یافته به چه مرحله‌ای خواهد رسید؟ گزارش نیز در این زمینه میشنوید.
تصور غالب بر اساس روندهای موجود این هست که این وضعیت فعلا ادامه داره. هیچ مدرکی یا استنادی داره برای این که میتونه متوقف بشه وجود نداره.
فردا 22 بهمن 37 مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است. راهپیمایی هایی که با تبلیغات فراوان از هفته ها پیش برای این روز تدارک دیده شده از نظر مقامات ایران مشت محکمی هم هست بر دهان استکبار. گزارش و گفتگویی در این باره.
مشکلاتی که ایران با جهان داره با پشتیبانی یا بی پشتیبانی مردم به قوت خودش باقیه و این مشکلات به کمک راهپیمایی و مشت محکم خیالی به دهان استکبار زدن رفع نمیشه.
همه اینها در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. بانک مرکزی هند در دستورالعملی از تمام بانک‌های این کشور خواسته است تا روند مالی داد و ستدهای مربوط به ایران را با دقت بیشتری زیر نظر بگیرند. خبرگزاری رویترز میگوید این دستورالعمل پس از کشف خلافکاری‌های چند میلیاردی برای نقض تحریم‌های مالی جمهوری اسلامی ایران صادر شده. یک مقام هندی به رویترز گفته است که مقدار این سوء استفاده مشکوک بیش از 3 میلیارد دلار و در ارتباط با پیش پرداخت صادرات ایران توسط بانک هندی UCO صورت گرفته است. جزئیات بیشتر را در گزارش نادر صدیقی از واشنگتن بشنویم.
بخشنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی هند موسوم به رزرو بانک صادر شده نشانه ای از تشدید اعمال مقررات مربوط به تحریم‌های ایران تلقی می‌شود و این همه به روند گفتگوهایی مربوط است که قرار است نتیجه‌اش تا پایان ماه مارس آینده و به عبارتی تا آغاز هفته دوم فروردین ماه موضوع توافق احتمالی اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران را روشن کند. خبرگزاری رویترز در خبری که از دهلی نو مخابره کرده میگوید که بخشنامه بانک مرکزی هند از تمام نهادهای مالی این کشور خواسته است تا نظارت بر چگونگی عملکرد مالی مربوط به ایران را هرچه بیشتر دقیق‌تر کنند. دستورالعمل رزرو بانک هند پس از کشف یک خلافکاری بزرگ در پیش پرداخت‌های مربوط به اقلام صادراتی به ایران انتشار یافت و اگرچه در آن از میزان خلافکاری و نام بانک خلافکار سخنی گفته نشده، ولی یک منبع رزرو بانک هند آن را به بانک دولتی UCO نسبت داده و میزان خلافکاری را هم 3,200,000,000 دلار ذکر کرده است. بخشنامه رزرو بانک هند تصریح می‌کند که بانک‌ها باید با به کارگیری دقیق مقررات و احتیاط‌های لازم اصول مربوط به مقابله با پولشویی را مراعات کنند. در چارچوب تحریم‌های بانکی و مالی آمریکا، دولت ایران می‌تواند درآمدهای ناشی از صادرات نفت به کشورهای آسیایی را در بانک‌های خارجی ذخیره کند و تنها برای خرید کالاهای ضروری مانند مواد خوراکی و دارویی به مصرف برساند. خبرگزاری رویترز به نقل از کارآگاهان هند می‌افزاید که گروهی متشکل از 9 شهروند ایرانی که با ویزای دانشجویی وارد هند شده‌اند، با ایجاد چند شرکت سوری در پی بهره‌برداری از منابع مالی چند میلیارد دلاری بودند که در بانک دولتی UCO نگهداری می‌شد. بر اساس قوانین بانکی هند، پرداخت‌های مربوط به صادرات پس از حمل کالا و حداکثر تا 12 ماه با ارائه اسناد لازم صورت می‌گیرد. در خلافکاری اخیر، هیچ نوع کالایی و از آن جمله صدور مجدد الماس از هندوستان به ایران هرگز صورت نگرفته و ماموران دولتی اکنون سرگرم بررسی نقض قوانین مربوط به ارزهای خارجی هستند و ممکن است تحقیقات خود را به عرصه پولشویی هم گسترش دهند. به گزارش رویترز، تا به حال عملکرد خلاف 150 میلیون دلار معامله با 8 شرکت سوری کشف شده و امکان دارد که رقم واقعی تا 3 میلیارد و 200 میلیون دلار افزایش یابد. در واشنگتن اعلام شده که جک لیو وزیر خزانه داری آمریکا که بر روند اعمال تحریم‌ها علیه ایران نظارت دارد، قرار است روزهای 11 و 12 ماه جاری به عبارتی طی 2 روز آینده از هند دیدن کند. سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا از اظهار نظر درباره کشف خلافکاری اخیر در هند خودداری کرده است.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با گزارش دیگر پی می‌گیریم. چند هفته پس از بازداشت زهرا خندان و سوها مرتضایی، دو دانشجوی دختر دانشگاه امیرکبیر، هنوز اطلاعی از دلیل و محل بازداشت آنها در دست نیست. در واکنش به این بازداشت‌ها، حدود 140 نفر از دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه امیرکبیر در بیانیه خواستار آزادی آنها شدند. جواد کوروشی گزارش تهیه کرده است در این باره.
جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بیانیه‌ای که تاکنون به امضای 140 نفر رسیده است می‌نویسند بیش از 7 هفته از بازداشت سوها مرتضایی و زهرا خندان، دو دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیک می‌گذرد و بیخبری از وضعیت این دو یار دبستانی که در این مدت در سلول‌های انفرادی حبس شدند ما را واداشت است تا دست به قلم برده و با انتشار این متن جامعه و افکار عمومی را مخاطب قرار دهیم و با صدای بلند اعلام کنیم بازداشت این عزیزان محکوم است. حسن نایب هاشم، فعال مدافع حقوق بشر در اتریش، درباره خبر دستگیری این دو دختر دانشجو به رادیو فردا میگوید:
به نظر میرسه که از اونجایی که این افراد فعالان حقوق زنان بودند و اخیراً مسئله اسید پاشی یکی از مسائلی بوده که فعالان زنان نسبت به اون توجه ویژه داشتن، ظاهراً در ارتباط با اعتراضاتی که نسبت به مسئله اسید پاشی وجود داشته، به نظر میرسه که این افراد که چند تنی هستند بازداشت شدند و خب چند هفته‌ای هستش که از سرنوشت اونها خبری در دست نیست. به هر حال واقعیت اینه که در قدیم بیشتر مواجه بودیم با اینکه دانشجویان احضار می‌شدن یا از تحصیل محرومیت پیدا می‌کردن. الان در مرحله‌ای هستیم که مسئله زندان هم اضافه شده و کوچکترین اعتراضی که هست از در همون ابتدا با زندان مواجه می‌شیم.
سکوت نهادهای امنیتی و قضایی درباره بازداشت خانم‌ها خندان و مرتضایی به گفته آقای نایب هاشم شیوه‌ای است که برای زیر فشار گذاشتن زندانی‌ها به کار گرفته می‌شود.
متأسفانه روشی که وجود داره در میشه گفت چند سال اخیر هست، بیشترین دستاورد رو فکر می‌کنن که زندانبانان در همون روزهای اول شاید از طریق افزایش فشارهای مختلف، فشارهای جسمی و روانی، به این صورت که سعی می‌کنن که هیچ تماسی برقرار نشه و مجموعه حرکت‌های دفاعی در ارتباط با افراد زندانی دیرتر آغاز بشه و در این مدت بتوانند به هر حال پرونده‌سازی‌های لازمه رو بکنن. متأسفانه روندی است چند ساله و برای همینم تاکید گزارشگران ویژه موضوعی مثل گزارشگر ویژه شکنجه بر این همیشه بوده و هست که در همون روزهای اول سعی بشه که خبر دستگیری‌ها داده بشه به مقامات مسئول در دنیا تا به هر حال بتونن واکنش نشون بدن و از آن زمان که مسئله رسانه‌ای بشه و به اطلاع مقامات مسئول برسه، در اون زمان هست که دیده میشه که فشارها کم میشه.
به باور آقای نایب هاشم، اقدام دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در نوشتن بیانیه و خواستار آزادی این دو دانشجوی دختر نشان از تغییر فضایی دارد که در دانشگاه ها احساس میشود.
میتوان امیدوار بود که جوی که وجود داشته در دانشگاه ها و یک مقدار افت کرده بوده اعتراضات دانشجوی، الان تغییر کرده باشه. به هر حال دانشجویان نسبت به هم درسیان خودشون، کسانی که با ایشان دانشجو بودند، واکنش نشون میدن و دیده میشه که افراد مختلفی در دانشگاه امیرکبیر که در این مورد 2 نفر از افراد دانشجوی دانشگاه امیرکبیر بودند، خانم زهرا خندان و خانم سوها مرتضایی در این مورد فارغ التحصیلان دانشگاه و همچنین دانشجویانی که هستند، یعنی ورودی های دهه 70 80 و 90 نسبت به این موضوع اعتراض کردند و این نشان میده که چند نسل دانشجویی به هر حال در پیوند با هم دیگه از یک دانشگاه معین خواهان این هستند که هر چه زودتر همدرسیان خودشون آزاد بشن.
زهرا خندان از دانشجویان محروم از تحصیل دانشگاه امیرکبیر و روزنامه‌نگاری که در خبرگزاری کار ایران ایلنا کار می‌کرده است، 29 دی ماه سال جاری در منزل خود بازداشت شد و با گذشت بیش از 3 هفته هنوز دلیل بازداشت وی مشخص نیست. سوها مرتضایی فعال دانشجوی دانشگاه امیرکبیر 30 آذر ماه و پس از برگزاری دادگاه مرتبط با حضور در مسابقات والیبال بازداشت شد و هنوز اطلاعی از اتهامی که به او زده می شود و اینکه در کجا نگهداری می شود منتشر نشده است.
گزارشی بود از جواد کوروشی. و اما در ادامه بروز پدیده گرد و غبار در استان خوزستان، موج گرد و غبار و ریزگرد در 48 ساعت گذشته به استان آذربایجان غربی هم رسیده است و در همین حال روز سه‌شنبه ضیاءالدین شعاعی، مدیر کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار در ایران، خبر داد که دولت برای مهار گرد و غبار در استان خوزستان برای سال جاری 500 میلیارد تومان بودجه پیش بینی کرده است و در همین اثنا روز سه‌شنبه شماری از اهالی اهواز با تجمع در مقابل استانداری خوزستان و با شعارهای نظیر هوای پاک حق مسلم ماست خواستار اقدام جدی مسئولان در این باره شدند. گزارشی در این باره از کیان معنوی.
با بالا گرفتن شدت آلودگی هوا و غلظت بی سابقه ریزگردها در مناطق جنوبی و غربی ایران، روز سه‌شنبه مقامات در استانهای خوزستان و آذربایجان غربی تدابیری را برای مقابله با ریزگردها اندیشیدند. از آن جمله پخش هزاران ماسک، تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی و آمادگی مراکز درمانی و لغو پروازها. با این همه روز سه‌شنبه پیشبینی ها حاکی از آن بود که این پدیده تا ظهر چهارشنبه همراه با جهت باد ادامه خواهد یافت. روز سه‌شنبه همچنین سفر معصومی ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست به اهواز برای بررسی آخرین وضعیت پدیده گرد و غبار لغو شد. این سفر پس از آن قرار بود انجام گیرد که عباس پاپیزاده، عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان، هفته گذشته از تصمیم برای تشکیل یک کمیته بحران برای مقابله با ریزگردها خبر داد و گفت در نشست مشترک با معصومی ابتکار مقرر شده است که یک کمیته بحران با حضور رئیس جمهور و هیئت دولت تشکیل شود تا بتوان از لحاظ تأمین اعتبار به نتایجی مثبت دست یافت. در همین حال روز سه‌شنبه ضیاءالدین شعاعی، مدیر ملی کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار، خبر داد که برای مهار گرد و غبار در استان خوزستان برای سال جاری 500 میلیارد تومان پیش بینی شده است. وی همچنین از تنظیم برنامه‌ای به صورت ضرب العجل برای مقابله با گرد و غبار خبر داد. به گفته مسئولان پدیده ریزگردها بیش از 8 سال است که با شدت گرفتن مشکلات بسیاری را برای بیش از 20 استان ایران ایجاد کرده است. از ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست و استاد دانشگاه برگن در نروژ می‌پرسم موج جدید ریزگردها به چه مرحله‌ای خواهد رسید؟
نکته‌ای که مهم است این است که در سالیان گذشته ما هر سال این دامنه زمانی وقوع ریزگرد طولانی‌تر شده. یعنی قبلا مثلا اون دوره پیکش توی اسفند ماه بود، حالا بعدا توی بهمن ماه یا توی فروردین هم شدت می‌گیره، به صورت پراکنده ممکن بود تو بقیه ماه‌های سال هم بیاد. الان این خیلی طولانی‌تر شده و قاعدتا توی وضعیت موجود هرگز نمی‌شه گفت که مثلا هفته بعد هم خواهد بود یا نخواهد بود. اما تصور غالب بر اساس روندهای موجود این هست که این وضعیت فعلا ادامه داره. هیچ مدرکی یا استنادی داله برای این که میتونه متوقف بشه وجود نداره. یعنی ما باید فرض رو بر این بذاریم که ادامه خواهد داشت.
درباره دلایل گرد و غبار برخی میگویند آلودگی هوا منشأ داخلی دارد و برخی منشأ آن را خارجی اعلام کردند. کدام یک از این دو نظریه به واقعیت نزدیکتر است؟ ناصر کرمی:
خب بخشش داخلیه، بخشش خارجی. متاسفانه در این مورد هیچ تحقیق مدون و مستندی وجود نداره. عکس‌های ناسا نشون میده که موج‌های زیادی از ریزگرد بوده که از جای خیلی دوردست اومدن. در این حال بخشای از اون که حالت گرد و غبار شدید محلی دارن، اینها از داخل میان. همین گرد و غبار شدید محلی قبلا هم توی خوزستان وجود داشته، اما خب دامنه و بسامد وقوعش کمتر بوده به خاطر اینکه دشت ها اینقدر خشکیده نبودن، تالاب ها اینجوری خشکیده نبودن. اما اون گرد و غبار محلی اضافه شده به پدیده ریزگرد که از بیرون میاد. این دوتا در ترکیب هم باعث شده که اینقدر شرایط به هر حال ناگوار بشه. هر دوتاش درسته، ولی در این حال هم هیچ سند دقیقی که بگه درصد هر کدوم چقدر است وجود نداره. یک دونه تحقیقاتی که به نظر من کاملتر از بقیه هست میگه که مثلا حدود 5% داخلی داره، مثلا 12% از سوریه میاد، 20-25% توی عراق، یه بخشی از عربستان میاد و یه بخشی هم از صحرای آفریقا میاد.
به گفته مسئولان میزان گرد و غبار در آذربایجان غربی 17 برابر حد استاندارد و در خوزستان هم 25 برابر حد مجاز اعلام شده و به حالت بحرانی رسیده است. این مرز بحرانی تا کجا میتواند پیش برود؟
ببینید مقدار مجاز این رو ذرات معلق توی هوا 150 میکرون بر متر مکعب هست، یعنی حد اکثر باید اینقدر باشه، از اون بیشتر به اصطلاح هوا دیگه ناسالمه. الان توی خوزستان پریروز مثلا توی اهواز شده بود 10,000 میکرون. این 10,000 میکرون هم بیشتره، چون اون دستگاهی که گذاشتن اونجا قدرت سنجشش حد اکثر تا 10,000 میکرون، دیگه روی 10,000 میکرون متوقف شده بود.
در 24 ساعت گذشته هوای غبارآلود از استان خوزستان به سمت آذربایجان غربی حرکت کرده. دلیل این حرکت چیست؟ ناصر کرمی میگوید
این اون ریزگردی نیست که از خوزستان حرکت میکنه میره بالا، این موج ریزگرد ضخیم‌تری است. یعنی معمولا موج‌های ریزگرد از مثلا ایلام به سمت پایین در بر میگیره، یعنی میشه ایلام، بعد میاد خوزستان، بعد میره پایین، میره به سمت خلیج فارس، کویت و بعدن تا عربستان. بعد این حساب لایه ضخیم‌تری که باشه تا بالاتر میاد. ما قبلا همین سالهای گذشته داشتیم که موج ریزگرد تا گیلان مثلا توی ایران، حتی تا مازندران رفته.
ناصر کرمی محیط‌شناس و استاد دانشگاه برگن در نروژ. بنابر تازه ترین گزارش ها با وجود بارندگی بامداد امروز در اهواز، با این همه باز هم ریزگردها با شدت قبلی شکل گرفتند.
ادامه پدیده ریزگردها در ایران گزارشی بود از کیان معنوی و میرسیم به آخرین گزارش مجله شبانگاهی رادیو فردا. روز چهارشنبه فردا 22 بهمن 37 مین سالگرد انقلاب اسلامی است و قراره چون سالهای پیشین در این روز هم راهپیمایی‌های سراسری در ایران برگزار بشه. راهپیمایی‌هایی که تدارک اونها از هفته‌ها پیش با تبلیغات گسترده شکل گرفته. همکارم رویا کریمی مجد نگاهی دارد به این موضوع.
ملت ایران ان شاء الله در 22 بهمن با حضور خود، با نشان دادن اقتدار خود، با نشان دادن عزم راسخ خود، انشالله دشمن رو به زانو در خواهد آورد.
این سخنان آیت الله خامنه ای این روزها سرلوحه بیشتر دعوتنامه ها برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن است. حالا از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا حسن روحانی رئیس جمهور و رؤسای سایر قوا، از نمایندگان مجلس گرفته تا محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین و خطیبان نماز جمعه شهرها و روستاهای مختلف، همه در حال دعوت به شرکت مردم در راهپیمایی روز 22 بهمن هستند. راهپیمایی که به تأکید قریب به اتفاق دعوتنامه ها تدارک دیده می شود تا مشت محکمی باشد بر آنچه در جمهوری اسلامی استکبار جهانی خوانده می شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 57، هر ساله در بزرگداشت این پیروزی راهپیمایی در ایران تدارک دیده شده که عمدتاً با حضور گسترده مردم در تهران و سایر شهرها برگزار شده است. حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد جایگاه راهپیمایی 22 بهمن در ساختار قدرت سیاسی در ایران میگوید:
22 بهمن تنها نقطه پیوست بلوک‌های مختلف قدرت داخل نظام و گروه‌هایی هستند که در رقابت سیاسی با هم هستند، با بخشی از مردم که هنوز به آرمان‌های انقلاب اسلامی 22 بهمن وفادارند. بنابراین طبیعی است که گروهی سعی می‌کنه که نقش خودش رو در این راهپیمایی برجسته بکنه و اون رو تا اونجایی که ممکن هست به حساب خودش واریز بکنه. ولی واضح است که نظام صرف نظر از بلوک‌های قدرت اون سال هاست که بخش مهمی از جامعه رو به منظور پیاده روی ها شرکت در مراسمی که میخواهد مردم رو به میدون بیاره سازماندهی کرده و این سازماندهی از نماز جمعه ها، از مساجد، از شبکه بزرگ روحانیت و از هیئت های عزاداری تا سازمان بسیج رو شامل میشه و بنابراین کشاندن تا چند میلیونی از مردم به خیابان‌ها مجموعاً در ایران و در شهرهای مختلف کار بزرگی برای این حکومت نیست و در حقیقت بیش از اون که نشان از پایگاه اجتماعی این حکومت بده، نشان از نظم و سازماندهی حکومت در بخشهایی از اجتماع و احتیاج و وابستگی بخشهایی از اجتماع به جمهوری اسلامی دارد.
آنگونه که رسانه ها در ایران گزارش دادند، قرار است علی لاریجانی در اصفهان حضور یابد و وزیر دادگستری به استان هرمزگان سفر کند. حسن روحانی نیز در تهران سخنرانی خواهد کرد، جایی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران یکی از شرکت کنندگان در راهپیمایی آن خواهد بود. احمدی نژاد در بیانیه‌ای که به همین مناسبت منتشر کرده آورده است: افتخار دارم که در این روز قطره‌ای از اقیانوس زلال و بیکران ملت ایران باشم. از سوی دیگر خبرنگاران خارجی علاقمند به مسائل ایران می‌دانند که پوشش خبری راهپیمایی 22 بهمن ماه از معدود درخواست‌های سفر خبرنگاران به ایران است که از سوی مقامات جمهوری اسلامی رد نخواهد شد. حسن شریعت‌مداری در پاسخ به این سوال که حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن آیا تنها تبلیغات داخلی است یا بر روی افکار عمومی جهان نیز تأثیر می‌گذارد، می‌گوید:
به هر صورت بزرگی از راهپیمایی در عرف سیاسی تأثیر ویژه‌ای خواهد داشت، ولی توجه دارید که مشکلاتی که ایران با جهان داره با پشتیبانی یا بی پشتیبانی مردم به قوت خودش باقیه و این مشکلات به کمک راهپیمایی و مشت محکم خیالی به دهان استکبار زدن رفت نمیشه. بنابراین اون که برای حکومت در درجه اول اعتبار هست در حقیقت نشان دادن قدرت خودش به عنوان یک مطلق در داخل کشور هست تا کسی را سودایی نباشه که بخواهد از این نظام عبور بکنه، و در درجه دوم البته به تأثیرات بین المللی اون هم می اندیشد و می خواهد به این ترتیب برای خودش اعتبار کسب کنه.
امسال نیست چون سالهای پیش قرار نیست هیچ تغییر جوی، تهدید و یا خطری در برنامه ریزی راهپیمایی 22 بهمن خلل ایجاد کند. بنابر خبرهای منتشر شده، روز چهارشنبه در مسیر راهپیمایی 22 بهمن در استان خوزستان ماسک رایگان توزیع خواهد شد. ایستگاه‌های سلامت نیز در طول مسیر به کسانی که در اثر تنفس هوای غبارآلوده دچار مشکل شوند خدمات رایگان ارائه خواهند داد. تست فشار خون رایگان نیز در این درمانگاه‌های سنیار انجام می‌شود.
و اکنون چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا می‌شنویم.
در رابطه با انقلاب، اول به خاطر ظلم و ستم رژیم شاه بود که به مردم میکرد. بعدن مردم به تنگ اومدن، آیت الله خمینی و امام خمینی رو به خیلی دوست داشتن. اما 95% مردم اون موقع حاضر بودن زور شو برای آقا خمینی بدن. به خاطر همون از آقا خمینی دستوری افتن و رقره قیام کردن و دایی رژیم و سمه بسیدن و شاه رو بیرون کردن و پیروز شدن دیگه. حالا مردم اسم آقا خمینی که میاد واقعا خیلی احساسی میکنن و دوستش دارن. خدا حافظ.
جناب آقای خامنه‌ای، رهبر بزرگوار جمهوری اسلامی ایران، به نظر من به جای برگزار کردن این قبیل جشن‌ها یا بهتر بگم خیمه شب بازی‌هایی که در کشور برگزار می‌کنید و یه مش ساندیسخور دور خودتون جمع می‌کنید و مرگ بر این کشور و اون کشور می‌گید، بیاید به حقوق بشر توجه بکنید، بیاید آبروی ریخته خودتون رو توجه بکنید که چه نقص و چه زشتی که به بار آوردید. بیاید اونا رو حداقل پرده پوشونی بکنید که لااقل خودتونیا به خودتون نخندید. حالا ما به دشمنا کاری نداریم. دانشگاه هستم از استان فارس. متشکرم.
امیدوارم امشب آخرین شبی باشه که جمهوری اسلامی خوشحالی میکنه به خاطر این دروغ هایی که دادن، به خاطر همه این رنج هایی که به مردم دادن. امیدوارم که هر چه زودتر این جمهوری دروغ، این دروغ‌ها به پایان برسه. متشکرم.
یکی از افتخارات جمهوری اسلامی تقلیل گروه برای افرادی است که دوره شاه به عنوان ناقص العقد به عنوان دفتردار استخدام شدند، چون ادامه تحصیل دادن و حوادثی برای شون پیش آمده برای ابد حقوقشون چال گروه کم شده است و هیچ قانونی برای اصلاحش ندارند. هر چی شکایت کردیم به جایی نرسید. متشکرم از شما.
36 سال سالگرد جمهوری ایران میاد، الان ما داریم هر روز میریم خیابانا، هر سر سیف دوباره میریم سر خیابانا، میگیم مرگ بر آمریکا یا مرگ بر همان اسرائیل. آیا چیزی گیر ما میاد یا نمیاد؟ آخه چرا ما بریم اونجا گلی خودمون خوش کنیم بگیم مرگ بر آمریکا یا مرگ بر همان اسرائیل، حالا که دهن خودمون پلید کنیم؟ چیزی گر از ضرر و عقب نشینی ما روز روز بدبختر میشیم و بیچارتر میشیم، اما چیزی به سود ما نمیاد که بگیم مرگ بر آمریکا. خواهش میکنم این مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل یعنی چه؟ مثل 30 سال چیزی گیر ما اومده؟ نه خیر، گر از ضرر و اینا. تشکر.
و با پیام هایی که شنیدید به پایان مجله شبانگاهی رسیده ایم. در اینجا من با شما خداحافظی می کنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.